القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ فلا قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمانه. يسأل أيانا يوم القيامة. سوره مبارکه قیامت هست که با جمله لا اقسم بیوم القیامه شروع می شود. دو سوره در قرآن داریم که با لا اقسم شروع می شود. یکی همین سوره به نام سوره قیامت، یکی هم سوره ای کوچکتر از این سوره بعد از سوره فبحثنه و سوره والفجر، یکی دو سوره بعد از اونها به نام سوره بلد که می فرماید لا اقسم بهذا البلد. و این دو سوره را احیانا به نام همین اولشون لا اقسم هم می نامند. در این سوره مبارکه بیشتر و بلکه به یک اعتبار همه این سوره درباره قیامت است و چیزهای دیگر که مربوط به قیامت است. سوره با این جمله شروع می شود: لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. سوگند یاد نمی کنم به روز قیامت و سوگند یاد نمی کنم به نفس ملامتگر. خود این جمله سوگند یاد نمی کنم یعنی که در زبان عربی دیگر هم گفته این که رایج است، کم و بیش در فارسی هم هست، گاهی انسان تلویحاً قسم می‌خورد نه تصریحاً. وقتی می‌خواد بگه که جای یک سوگند خوردن است، من سوگند نمی‌خورم ولی جای چنین سوگندی هست. و این بلیغتر است از نظر اداء سوگند. پس در این که گفته شده است که نه سوگند به روز قیامت و نه سوگند به نفس ملامتگر، یا به تعبیر دیگر سوگند یاد نمی کنم به قیامت به روز قیامت و سوگند یاد نمی کنم به نفس ملامتگر، در این حال نوعی سوگند خوردن است. مسئله دوم در این سوره ها باز مسئله راجع به سوگندهای قرآن، که در قرآن سوگنده های بسیار زیادی هست و این سوگنده ها همه به مظاهر خلقت هست. در این سوره یا ایها المدثر هم بیندیه کلا و القمر و اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر، به ماه سوگند و به شب سوگند، اونگاه که پشت کرده و می رود یعنی به آخر شب سوگند، به سحرگاه سوگند. و صبح اذا افطر به سپیددم، اونگاه که نقاب از چهره برمی دارد سوگند. چون هر سوگند به هر چیزی علامت محترم شمردن اون چیز است، علامت بزرگ شمردن اون چیز است، علامت عزیز شمردن اون چیز است. مثلا ببینید، هر کسی وقتی میخواد قسم بخورد به جان، مثلا به جان فرزند خودش سوگند میخورد، یعنی به جان کسی سوگند میخورد که او را عزیز میدارد و محترم میدارد. و الا آدم به جان دشمن خودش اگر سوگند بخوره اعتبار نداره. ببینم مثلا زید با عمر دشمنه و آرزوی نابودی او را دارد، بعد دیگه من به جان دشمنم سوگند میخورم، این دیگه معلومه برای اساساً و ارزشی ندارد. و در بسیاری از موارد، این در علم بلاغت هست، گاهی انسان به چیزی که اون چیز را همه میدانند او را محترم میدارد سوگند میخورد برای تأکید مطلب خودش. ولی گاهی انسان به چیزی سوگند میخورد برای اینکه دیگران بدانند که اون چیز را محترم میشمارد. مثلا این درباره افرادی که نظرشون سند است، نظر اونها درباره دیگران سند است. این چنین اشخاص بزرگ که روی گفته های اونها حساب می شود، اینها اگر به چیزی سوگند یاد بکنند، این نه برای تأکید اون مطلب بسا هست که اون چی که بیشتر است، این است که مردم بدانند که این چیز مورد عنایت ماست. مثلا فرض کنید شما که اگر شما مثلا می روید یا رفتید در محضر مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه، بعد یه آقای مثلا طلبه را هم دیدید در اونجا در شمار ایشان نشسته، بعد با ایشان کسی که صحبت کرده، ایشان یه مسئله را این مطلبی را خواستن بگن، اگر این جور گفتن آقا به جان این آقا سوگند که چنین، این همین را سوگند به جان این آقا سوگند که چنین، این ارزش یک جواهی و دو تفاهی را داره در اعتبار این آقا که آقا من خودم بودم که آقای بروجردی به جان این سوگند خود، پس این چقدر مهمه که آقای بروجردی به این سوگند میخورد. رجوع کردی؟ پس دو جور از سوگند خوردن، یک انسان یک چیزی را همه میدانن که در نظر او عزیز و محترم است، به او سوگند میخورد برای اینکه مطلب خودش را تأکید بکند. یکی که آدم میگه به جان فرزندم سوگند کشنی، چون همه میدونی که فرزندش عزیز داره. گاهی انسان سوگند میخواد مخصوصا برای این که مردم بدانن که این موضوع سوگند محترم است، یک عظمتی دارد، یک عزتی دارد، یک احترامی دارد. خدا وقتی که سوگند یاد میکند این است. در قرآن وقتی که سوگند یاد میکند به این خورشید و به نور خورشید سوگند، به ماه سوگند، به روز سوگند، به شب سوگند، و نهار ادا جلاها و لیل ادا یاشاها، به آسمان سوگند، به زمین سوگند، و سماع و ما بناها و الارض و ما تحاها، به جان آدمی سوگند، به روح آدمی سوگند، به تعدیل و عدالت و توازن روح آدمی سوگند، و نفس لما سواها فالهمها فجورها و تقواها. همه اینها نشون دادن، متوجه کردن، ارائه دادن به عظمت این موضوعات است که اینا رو کوچک نگیرید. تمام اینها آیات پروردگار هستند و برای بشر باید همه اینها محترم باشد و مورد هر کدام در جای خودش باید مورد توجه و احترام باشد. حالا اینجا که در اینی که سوگند یاد نمی کنم تلویحا سوگند یاد کردن است، اعلام زمینی به محترم شمردن این به حقیقت یکی قیامت که بازگشت همه مردم به آنت به آیت درواقع سوگند به قیامت، یعنی سوگند به سرنوشت آینده بشر، سرنوشتی که در آینده برای هر کسی قطعی خواهد شد، اون سرنوشتی که اون دروب سرنوشت سوگند، روزی که دیگه همه سرنوشت ها مشخص می شود. اما دوم به نفس ملامتگر سوگند. نفس ملامتگر یعنی چه؟ این نفس انسان در قرآن با چه صفت معرفی شده است که هر یک از این صفات نشان دهنده یک درجه و یک مرتبه از نفس انسان است؟ یکی نفس اماره که از زبان حضرت یوسف نقل می‌فرماید و ما ابر نفسی ان النفس لاماره بالسوء. در اینجا نفس اماره که اماره صیغه مبالغه است، یعنی فرماندهنده و به شدت فرماندهنده و در کمال استبداد فرمان دهنده، اینجا مخصوص همون حالتی از نفس انسان است که در اونجا هواها بر انسان حاکم و غالب است و انسان صد درصد محکوم خواهشهای نفسانی خودش هست. اماره بسوء اونجا که نفسی که به انسان در فرمان به بدی میدهد و انسان هم تابع نفس فرمان دهنده به بدی به شرارت. اگر همین یک عالمی بود، آدم فکر میکرد که پس نفس انسان یک خاصیت بیشتر ندارد و این خاصیتش این است که همیشه فرمان به بدی میدهد. ولی در جای دیگر که همین آیه باشد، اینجا باز شکل دیگری دارد، نفس لوامه، نفس ملامتگر. نفس ملامتگر یعنی چه؟ یعنی نفسی که انسان همیشه انسان را در درون انسان است دیگه، این قوه و این چیزی که در انسان است که خود انسان را مورد ملامت قرار میدهد در کار بد، یعنی اگر کار بد بکند ملامت میکند چرا این کار کردیم، ما چرا حالا کار کردیم.
و اگر کار خوب رو نکرده است یا کم کرده، باز خودش ملامت میکنه. چرا فلان کار خوب من نکردم؟ چرا کار یا فلان کار خوب رو من کم کردم؟ دیدیم درست نقطه مقابل او. او فرمان میدهد به دبی، این برعکس مثل یک قاضی عادل میاد انسان را و در واقع نفس اماره را مورد ملامت و سرزنش قرار میدهد. میگه چرا این کاری کردی و نمایی اون رایت میکردی؟ چرا این کاری کم کردی؟ کار خود رو چرا کم کردی؟ اینم نفس لوامه. یکی دیگر صفات مطمئن است که اون درجه بالاتر است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس آرامش یافته، ای نفس به حقیقت واصل شده، ای نفس از هر گونه دغدغه و شک و شبهه و دودلی و تردید و ترس و جبن و همه چیز رهایی یافته و به آرامش و طمأنینه کامل رسیده. حالا این چی جور است؟ آیا واقعا در انسان سه نفس، سه جان، سه روح وجود دارد؟ یک روح فرمان به بدی میدهد، یک روح ملامتگر است، یک روح دیگر مطمئن است، یا نه؟ انسان دارای یک روح و یک جان بیشتر نیست. ولی انسان در مراحل و مراتب خودش مختلفه. نفوس، بعضی نفوس در مرحله حیوانیت هم یه قدم از حیوانیت بالاتر نرسن. این دیر نفوس جز وسوسه های شیطانی چیزی در درون این حالی همیشه الغایی که چه بکن تمام الغایاتی که می شود شروع بدی ها. در واقع این دور نفوس باید اینها را نفوس ساقط شده، نفوس سقوط کرده باید تلقی کرده. نفوس ساقط شده و سقوط کرده باید تلقی کرد. در اینها از انسانیت چیزی دیگه باقی نمونده و چیزی وجود نداره. یه حیوانی هستن به صورت انسان، دائما در فکر شکم، در فکر تن، از هر راهی شده است، هر جور شده است، از کجا کن در بیاری، از کجا و کجا را بخوریم، کجا را ببلعیم، چگونه بخوابیم، چگونه چیز، اصلا غیر از این چیزی سرش نمی شود. اما انسان در یک درجه بالاتر، درجه بالاتر در حد همین هست که فقط روح انسانی در او زنده باشد، روح ایمانی در او زنده باشد. او اینجوری است. او یه آدمی دارای دو شخصیتی، که دارای دو شخصیت است. هم نفس اماره بر روح حاکم است، هم نفس انسانی و روح ایمانی بر روح حاکم است. این است که اگر کار بدی به حکم نفس اماره انجام بدهد، دنیت در مقابل ایستادگی می کند. اولا نمیگذارد تا اونجایی که بتواند، و بعد اگر هم کاری کرد لاغل این قدر هست که به حسابش می رسد، یا دیگه ای دل غافل این چه کاری بود من کردم. همینه که حالا ما به اسم میگیم وجدان. البته هر کسی دارای نفس لوامه هست، منتهاش بعضی ها حاکم بر اونها نفس اماره است، دیگه به نفس لوامه چندان مجالی داده نمی شود. مگر وقتی که دیگه خیلی کار از کار بگذرد، در یه همچه وقتی این به شما دیدید که خیلی هم مسلمت هست. یه افرادی که کار بدی می کنن گناهی مرتکب می شوند و گناه خیلی بزرگ مرتکب می شوند، بعد از درون خودشون، از قلب خودشون دچار عذاب وجدان می شوند. مثلا یه آدم قاتله، تحت تأثیر یه هیجان‌های احمقانه جوانی که افراد گرفتارش می شوند، تحت تأثیر یه هیجان قرار می گیرد، بعد می دید یه خون رو به ناحق می دید. در همون گرمایی که قتل انجام داده فرار می کنه و بعد از خودش رو هم از نظرها مخفی می کنه، اما بعد که یه خورده این غضب فرو می نشیند، حالت تعادل دست می گیره، وجدان شروع می کنه به فعالیت کردن. اون منظره در نظرش مجسم می شود که اون بیگناه را وقتی می کشت او چی می گفت، چه حالتی داشت، چرا من کشتم، من که می باید این رو می کشتم. وجدان شروع می کنم ملامت کردن. اون چنان از داخل این را پای میزان حساب، پای محاکمه می کشد و اون چنان با شلاق ملامت به سر این می کند، یا بود خودش میاد خودش معرفی میکنه، یه قاتل من از هر کاری خود بکنه بکنه و گاهی وقتا میگه که بیاد من زودتر مجازات کنه که من از عذاب و وجدان خودم رهایی پیدا کنم. یه عذاب و وجدان یعنی که این برای این که خدای متعال در درون هر کسی یک وجدانی قرار داده است، این نور وجدان شوشی میزند. منطقه در بعضی هر که آدم گناهکار بیشتر باشه نورون ضعیفتر میشود، فضا تاریکتر میشود، بدرانیتر میشود و گفت حقیقت چون سرائیست، حقیقت سرائیست آراسته، حواد و حواس گرد را خواسته. گردها هر که زیادتر باشه نورون کمتر است، ولی هست، ولی هست. و گاهی وقتا میرسد به مرحله‌ای که انسان دچار جنون میشه. بسیاری از جنونها نتیجه وجدان معذب شده است. شنیده ای که بسر ابن عرفات یکی از سردارهای معاویه است و آدم بسیار بسیار خبیث. اون آدم معاویه این را مأمور کرد که شبیخون بزند به قلمرو حضرت امیر با یه لشکر خیر جراری. شبیخون نه به لشکر بزند به قلمرو حضرت امیر، یک مرتبه آقا یه لشکر جراری، اینها از یک مرزی به اصطلاح نفوذ کردند، رفتند و به هر دهی که میرسیدند و به هر شهری که میرسیدند و دیگه نه به زنده ادغا می کردن نه به مرده، از جمله ترفتن به یمن. عبید الله ابن عباس که پر اموی حضرت حاکم یمن بود ولی خودش در یمن نبود، در خانه دو تا طفل، دو تا پسر کوچک صغیر داشت. در جلو چشم مادرش سر این دو تا بچه کوچک رو برید که بعد این مادر، ناله های این مادر و مرثیه هایی که این مادر، لوح سرائی هایی که این مادر برای بچه های خودش کرده که شعرهاش الان هست، داره سنگ رو ثواب میکنه. خب بالاخره هر چی باشه این گوتر هم بشر بود، آمد به بزر ثواب بشار. کم کم اون کارهایی که در اون گرما گرم انجام میداد اون وقتا خودشون شاید درست حس نمیکرد، وقتی برگشت به شام تازه وجودم داره زنده شد که آخه ایچ چه کاره بیتما شده. شب روز تو خوابش بیداری همه بچه ها تو جلوی چشم گجستم بود که این بچه های بیگونه ها کشته دیره ها شد آخرش بیگه خلبانی گیری شما دیرانه شد آخرش. چرا؟ یه دادایی فقط برای این که مافوق دستور داده. خب مردم یه شهر که دولت با هم دیگر جنگ دیدن و جنگ دارن به مردم چه کار؟ دیالا بوم رو بره برای این شهر بره بینداز. این مردت بوم رو بود برای شهر انداخ، این شهر 60,000 نفری. بعد میگن خودش نگاهی کرد به وضعی که به وجود آورده بود، دید بینی که شهر تبدیل به آتش شده. همینجور مردم مثل این که تو کمی آتش باشن از این طرف و اون طرف دارن میدارن.
تو گرماگرم باشی به حسن می کرد وقتی برگشت به امریکا از این استقبال کردن نمیدونم او به عنوان یه قهرمان جنگ شناخته شد چی همین را دیست به آرامی گرفت وجدان شروع کرد به فعالیت کردن مدتی از تلگر می شود همی دستن نشد آخر سر به جنون در دیوانه شد هر وقت یادش می آمده جنایتی که مرتکب شده این آتش به جانش می زن هر چه باشه انسان انسان است حیوان این نفس لوامه به تعبیر دیگر وجدان انسانی ملامتگر این همین بارقه انسانیت است که در خمیره ما و در خمیره هر انسانی در سرشت هر انسانی این بارقه انسانیت است